بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف، مع الحكم بزمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل، وإن تراخى عن التعذر مما لا يجتمعان ظاهرا. فرمودن بعد از آن که قاصد بدل هیلوله را به مالک پرداخت کرد، ارتفاع قیمت سوقیه یا ارتفاع قیمت از هر جهت دیگر بعد از دفع بدل هیلوله، این مورد زمان قرار نمیگیره. اما آیا ارتفاع قیمت بعد از تعذر و قبل از دفع بدل هیلوله مورد زمان قرار میگیرد یا خیر؟ مرحوم شیخ فرمودند ظاهر عبارت فقها این است که حکم کردن، فتوا دادن به این که یوم تعذر به منزله یوم التلف، و همانطوری که اگر عین مال تلف شود بعد از تلف دیگه ارتفاع قیمت را ضامن نیست، بعد از اینکه رسیدن به عین مال متعذر شد بعد از تعذر هم ما باید فتوا بدیم به اینکه ارتفاع قیمت متعلق زمان نیست. اما فرمودن به نظر ما مقتضای قاعده این است که اینجا باید زمان باشه، و آمدن یک فرقی را بین یوم تعذر و یوم تلف بیان فرمودن. حالا در دنباله این فرق این نتیجه رو میگیرن، میفرماین اگر ما از یک طرف فتوا بدهیم به این که یوم تعذر به منزله یوم تلفه، و از یک طرف بر طبق بیانی که ما کردیم ارتفاع قیمت بعد از تعذر و قبل از دفع بدل این متعلق زمانه، شیخ می‌فرماید این دو فتوا لا یجتمعان، قابل جمع نیست. بنابر فتوای اول که یوم تعذر به منزله یوم تلفه، معناش این است که بعد از یوم تعذر ارتفاع قیمت نباید متعلق زمان قرار بگیره. بنابر فتوای دوم معناش این است که ارتفاع قیمت متعلق زمان هست. این دو فتوا قابلیت اجتماع ندارد. مطلب دیگر و فرع دیگر می‌فرمایند که در این موردی که قاصد غرامتی را به مالک می‌دهد به عنوان بدل هیلوله، هر زمانی که رد عین برای قاصد امکان شد، رد او وجوب فوری داره. مثلا این انگشتری که از مالک قرض کرده بود یا به یک طریق غیر صحیح گرفته بود
و در دریا افتاد، به جای او بدل هیلوله به مالک داد. حالا اگر این انگشتر پیدا شد، هر زمانی که رد این عین ممکن باشه، شیخ می‌فرماید رد وجوب فوری داره، ولو اینکه در این رد یک معونه‌ای باشه، یه مخارجی رو باید این قاصد متحمل بشه. حالا دلیل این مطلب چیه؟ دلیلش قاعده علالیده. در قاعده علالیده ما یک قایت داریم، اونجا میگوید علالیده ما اخذت حتی تؤدی. قایت عبارت از اداء العین، یعنی مال دیگری رو اگر انسان گرفت، این انسان تا مادامی که این مال موجوده، علالیت میگه باید این رو رد بکنی به مالک. حالا اگر یک زمانی فترتی به وجود آمد، تعذر پیدا کرد وصول به این مال، خب بعد از آنی که تعذر برطرف شد، علالیت میگوید باید مال رو برگردانی. این قلت این بدل هیلوله پس چه اثری داشته؟ اگر شما بگید در اینجا رد العین واجبه، خب این بدل هیلوله را که این قاصد به مالک داد، این بدل هیلوله برای چه بوده؟ مرحوم شیخ در جواب می‌فرمایند بدل هیلوله برای این بوده که اگر بعدن این عین تلف بشود، یک زمان جدیدی متوجه قاصد نشود. این انگشتر رو قاصد یا این شخص ان غیر حق گرفت و حالا افتاد در دریا. ما گفتیم، یعنی شیخ فرمودن، همان قیمت یوم التعذر را باید بده به مالک، که این قیمت بهش میگیم غرامت، بهش میگیم بدل هیلوله. حالا اگر بعدن عین مال پیدا شد، خود عین مال رو باید این قاصد به مالک برگردانه. اما اگر عین مال تلف شد، فائده بدل هیلوله در اینجا ظاهر میشه. بدل هیلوله فائدهش در اینجا ظاهر میشود که قاصد بعد از آنی که عین مال تلف حقیقی شد، یک زمان جدیدی متوجه قاصد نمیشه. همان قیمت یوم التعذر را که قاصد به مالک داده بود، همان دیگه کافیه، دیگه یک زمان جدیدی در اینجا محقق نمیشه. بعضیا گفتن ما در اینجا فتوا میدیم به این که بعد از دادن بدل هیلوله، اگر رد العین ممکن باشه واجب نیست. چرا؟ گفتن استصحاب میکنیم سقوط و رد را. اون زمانی که بدل هیلوله داده شد، رد العین ساقط شد وجوب او، اون موقع دیگه ردش واجب نبود. حالایی که رد العین ممکن شد، ما شک میکنیم آیا رد العین واجبه یا نه، استصحاب میکنیم سقوط و رد را، و با این استصحاب میگیم در اینجا رد العین واجب نیست. شیخ میفرماید این استصحاب درست نیست، برای اینکه استصحاب در صورتی است که ما شک در بقای مستصحب داشته باشیم و در اینجا ما علم به ارتفاع مستصحب داریم. مستصحب سقوط وجوب رده. یه زمانی رد العین واجب نبود. شیخ می‌فرماید اون زمانی که رد العین واجب نبود به چه دلیلی واجب نبود؟ لیل عذر العقلی. عقل میگه این معذوره، وقتی معذوره نمیتونه در اینجا ما شارع بگیم مکلفش کرده به وجوب و رد. این انگشتر افتاد در اعماق دریا، رد ساقط میشه. اما حالا که فرض کردیم به یک طریقی رد امکان داره، معناش این است که علت منتفی شده، علت عذر عقلی بوده. علت اگر منتفی شد، اون مستصحب منتفی میشه و از بین میره. بنابراین اینجا جای استصحاب نیست. بعد مرحوم شیخ میفرماید که حالا که شما صحبت استصحاب رو پیش آوردید، اگر ما بخواهیم خیلی دقیق در اینجا عمل بکنیم، دو راه وجود دارد برای این وجوب و رد. برای این که وقتی که تمکن از عین پیدا کرد رد واجبه. یک راهش عموم علالیته. علالیت میگه اگر کسی مال کسی در اختیارش آمد، این مال بر عهده اون شخص است حتی تؤدیه. این غایت زمانی که مقدور نیست، خب اونجا وجوبی نیست. اما زمانی که مقدور شد و تمکن حاصل شد، رد واجب. راه دوم شیخ می‌فرماید استصحاب زمانه. درست عکس اون استصحابی که الان خوندیم و جوابش رو دادیم. اونها از راه استصحاب خواستن بگن استصحاب میکنیم سقوط وجوب رد را و در نتیجه رد واجب نیست. شیخ میفرماد ما اینجا استصحاب میکنیم زمان را، اما دیگه بیان این استصحاب زمان رو شیخ در اینجا بیان نفرمودن. بیان استصحاب زمان، چون در استصحاب اول باید ما مسئله شک رو درست بکنیم، متیقن ثابت، یقین ثابت، شک لاحق رو درست کنیم، ارکان استصحاب رو پیاده کنیم تا استصحاب جاری بشه. اون چه که اینجا هست این است که میگیم این شک چیه. شیخ میفرماید بعد از آنی که این قاصد بدل هیلوله را به مالک داد، ما شک میکنیم در این که آیا این دفع بدل هیلوله رافع زمان است به نحو مطلق. یعنی تا بدل هیلوله را داد، ولو اون عین مالک در عالم خارج باقیه، اما دیگه این قاصد هیچ زمانی بر عهده او نیست. آیا دفع بدل هیلوله از بین برنده زمان است علی وجه الاطلاق، یا اینکه نه از بین برنده زمان است مادام تعذر، مادامی که این تعذر باقیه زمان نیست؟ بعد از شک استصحاب زمان میکنیم، میگیم قبل از دفع بدل هیلوله زمان بود، بعد از دفع بدل هیلوله هم زمان هست. استصحاب زمان چه اثری داره؟ اثرش این است که الان هم که بدل هیلوله رو داده، این قاصد زامنه. زامنه یعنی اگر تمکن پیدا کرد از رد العین، باید این رو به مالکش رد بکنه. این هم یک فرعی که در اینجا مطرحه. فرع دیگری که مطرح می کنن این فرعه که آیا اگر قاصد تمکن پیدا کرد از عین مال مالک، آیا به مجرد تمکن اون غرامت در می گردد به ملک قارن و قاصد، یا اینکه مجرد تمکن چنین اثری رو نداره؟ شیخ می فرماید در اینجا دو قول وجود داره. یک قول این است که به مجرد اینکه قاصد تمکن پیدا کرد از عین مال مالک، الان انگشتر را آوردن در دست قاصد قرار دادن، به مجرد این غرامت از ملک اون مالک بر می‌گردد به ملک خود قاصد. وقتی غرامت برگشت، نسبت به این انگشتری که الان در دست قاصد آمده، یک زمان جدید به وجود میاد. اینجا برای اینکه این قول یه مقداری روشن بشه، باید این توضیح رو ما عرض بکنیم. اونجایی که انگشتر از اول در دست قاصبه، هیچ زمانی هم تعذر وصول نداشت، اونجا هیچ فقیهی نمیاد بدل هیلوله را مطرح بکنه. ولو این انگشتر 2 سال در دست قاصبه، 3 سال در دست قاصبه، هیچ فقیهی نمیاد در اونجا بگه این یه بدل هیلوله ای رو این قاصب باید به مالک بپردازه. قائل به این قولم همین نکته در ذهنشه، میگه اینجا این قاصب یه زمان این انگشتر رو قصد کرده، بعد این انگشتر افتاد در دریا، بدل هیلولش رو داد به مالک، بعد حالایی که انگشتر در دست قاصب آمده دیگه وجهی نداره برای اینکه بدل هیلوله در ملک مالک باشه. میگوید بدل هیلوله بر میگردد به ملک قاصب اولا، و این عینی که الان آمده در دست قاصب یک زمان جدیدی برای او به وجود میاد ثانیه. زمان جدید چه اثری داره؟ اثر زمان جدید این است که اصلا فرض میکنیم اولین لحظه است که این انگشتر در ید قاصب آمده. یعنی اگر قبلا ما میآمدیم میگفتیم در صورت طلب قیمت یوم القصب باید پرداخت بشه، اینجا یوم القصب همین یوم تمکنه، همین روزی که الان از این انگشتر تمکن پیدا کرد. این یک نظریه. نظریه دوم این است که نه، به مجرد تمکن قاصد غرامت بر نمیگرده به ملک قاصد، و قاصد هم نسبت به این عین مال یک زمان جدیدی پیدا نمیکنه. شیخ از بین این دو نظریه، نظریه دوم رو اختیار میکنه. دلیلی که میارن میفرماین که اینجا یک استصحاب وجود داره، و اون استصحاب این است که این انگشتر قبل از آنی که این قاصب تمکن از او پیدا بکند، در مقابل اون کرامت مضمون بود. یعنی چه در مقابل اون کرامت مضمون بود؟ یعنی اگر این انگشتر فی الواقع تلف می شد، اون چه که بدل این انگشتر بود همون کرامتی بود که مالک گرفته. حالا که قاصر تمکن پیدا کرده، شک می کنیم که آیا این انگشتر باز مضمون به اون کرامته یا نه یک زمان جدیدی درش هست. استصحاب میکنیم که این عین مال مانند سابق، یعنی قبل از تمکن، مضمون به همان کرامته. بعد از این استصحاب شیخ میفرماید از اون طرف ما دلیلی نداریم بر زمان جدید. دلیلی بر اینکه این قاصب یک زمان جدید پیدا کرده باشه نداریم. والحکم، این دنباله مطلب دیروزه، والحکم یعنی فتوا دادن، به کون یوم تعذر به منزلت یوم تلف. بگیم یوم تعذر به منزله یوم تلف، که نتیجه این میشه که همانطوری که بعد از یوم تلف ارتفاع قیمت متعلق زمان نیست، بعد از یوم تعذرم ارتفاع قیمت متعلق زمان نباشه. از طرفی مع الحکم و فتوا به زمان اجرت و نما تا زمان دفع بدل، ولو اینکه فاصله پیدا کند دفع بدل از زمان تعذر، این دو تا فتوا لا یجتمعان ظاهرن. این دو تا فتوا در کلمات فقها هست، شیخ میگه قابل جمع نیست. فمقتضی القاعده زمان الارتفاع الى یوم دفع بدل، تا روز دفع بدل ارتفاع قیمت رو ضامنه. یه تشبیهی هم میارن، نظیر و دفع القیمه عن المثل المتعذر فی المثلی. اگر یک مثلی که مثل او رو ضامن بر عهده داره و باید بده، اون زمانی که این مثلی مثلش در عالم خارج متعذر شد، خب اگر ضامن نیامد قیمت همون یوم تعذر رو بده، صرف کرد یه ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد، بعد از این سه ماه دید خیر این مثلی مثل براش پیدا نمیشه، قیمت این ماه سوم از قیمت قبلم چی شده؟ بالاتر رفته، باید همین قیمت و ارتفاع قیمت رو هم بپردازه. تا مادامی که قیمت رو نداده به مالک، هر چی ارتفاع قیمت پیدا بکند بر ذمه او هست. ثم انه لا اشکال فی انه، اشکال نیست در این که اذا ارتفع تعذر و رد العین، اگر رد عین ممکن شد و صار ممکنا وجب ردها الی مالکها، رد عین به مالک واجب، به مالک عین. کما صرح بهی به این وجوب رد در جامع المقاصد، صرح فورا، یعنی حتی فرموده وجوب رد فوری داره. و امکان فی احضارها معونتون، ولو اینجا در احضار این عین، برن عین رو از فرض کنید عین قبلا در این شهری بود، اون موقع راه دسته بود نمیشه رد، حالا راه باز شده، پول کرایه ماشین بده بره اون عین رو بیاره. و امکان فی احضارها معونه، کما کان قبل از تعذر، همانطوری که وجود رد قبل از تعذر بود، قبل از تعذر اگر در رد نیاز به معونه داشت، باید معونه را می‌پرداخت. یعنی که عموم علل جد ما اخذت حتی تو ازی شاهد این باید، علالیت میگه باید مال مردم را بدید، عمومش یعنی این که چه در دادن مال مردم نیاز معونه باشه، نیاز معونه نباشه. چه زمانی گریبان انسان رها می کند؟ زمانی که ادا شود، حتی و حتی این خود اگر بر این حاصل بیچاره دفت رفت دادن این واجبه، از اون قدر حیله را برای چی به مالک داد؟ جواب خوشی و دفت کن بدن به عجب حیله اینما افاد خروج الفاسد عن الزمان، افاده می کند خروج فاسد از زمان را به این معنا، به معنا انه لو تلفه لم یکن علیه قیمت اون بعد از داله، اگر اون این طلب بشود لم یکن علیه اون علی فاسد قیمت اون این بعد از طلب شدن. پس ببینید آقا بدل هیدوله دو تا فائده داره. یه فائدهش این است که اون سلطنت فوت شده یه مالک رو چه می کند؟ جبران. مالک الان مالش در اختیارش نیست، سلطنتش از بین رفته، بدل هیدوله اون سلطنت فوت شده را جبران می کند. دوم فائدهش برای فاسده که وقتی بدر هیلوله رو مالک گرفت، اگر بعد از مدتی یقین پیدا کردن که اون عین مال تلف شد، مثلا اون جایی که مال بوده آتشی آمد و همه چیز رو از بین برد، اینجا دیگه فاسد یک زمان جدیدی پیدا نمی‌کنه. و لازم و ذالک علی ما اخترناه، لازم این مطلب بنابر اون چیزی که ما اختیار کردیم او را، این ما اخترناه میخوره به اون عبارت ثم ان مقتضا صدق الغرامه، به اون عبارت برمیگرده. لازمش عدم و زمان المنافع، این عین اگه دیگه منفعتی داشته باشه، نماء منفصل، نماء متصل، بعد دفع قرامه، بعد از اینکه قرامت رو داد دیگه قاصد ضامن چیزی نیست. خب بعضی از فقها آمدن گفتن ما استصحاب میکنیم سقوط رد را، میگیم قبل از آنی که این ممکن باشه وجوب رد ساقط بود، بعد که ممکن شد شک میکنیم استصحاب میکنیم سقوط رد را. شیخ میفرماید جای استصحاب نیست و سقوط و وجوب رد حین التعذر للعذر العقلی دلیل داشته، الان اون دلیل وقتی وجود نداره حکمم یقینا موجود نیست. فلا یجوز استصحاب، پس استصحاب سقوط جایز نیست. بعد می‌فرمایند بلکه ما از اون طرف میگیم بل مقتضی الاستصحاب والعموم هو الزمان، عموماً عموم علیت زمانی است که المدلول علیه به قوله علیه السلام علیت ما اخذت المغیا به قوله حتی تؤدی. خب عمومش روشنه، اما استصحاب زمان رو چجور ما معنا کردیم؟ اینطور که معنا کردیم در ذهنتون بسپرید. خوب دقت بفرمایید، اگر یه جوری معنا بکنیم استصحاب رو مصادره مطلوب میشه. دعوای طرفین اینه بعد از اینی که قاصد بدل هیلوله رو داد، اونایی که میگن رد این واجبه میگن زمان هست، اونایی که میگن رد این واجب نیست میگن دیگه زمان نیست. خب استصحاب زمان یعنی چی؟ زمان خودش اول کلام اینجا. شما میخواید استصحاب بکنید، میخواییم بگیم بعد از آنی که رد این ممکن شد آیا زمان هست یا نه؟ میگید استصحاب میکنیم زمان را. زمان چه زمانی را؟ میگیم بعد از بدل هیلوله. خب اون اول نزاع خودش. بنابراین باید استصحاب زمان رو اینطوری که ما عرض کردیم بگیم قبل از بدل هیلوله مسلماً زمان بوده، شک میکنیم که با بدل هیلوله اون زمان به نحو کلی از بین رفت، دیگه اصلا هیچ زمانی وجود نداره، یا با دفع بدل هیلوله زمان مادام تعذر از بین رفته، استصحاب میکنیم بقای زمان را. خب فرع دیگر و حل القرامت المدفوعه، اون قرامتی که دفع شده آیا تعود و ملکه الالقارن به مجرد طرف تمکن، به مجرد اینکه قاصد تمکن پیدا کرد از عین مال. خب اگر گفتیم به مجرد اینکه تمکن پیدا کرد کرامت در میگرده به ملک قاصد، نتیجهش میشه فیض من العین، ضامن میشود قاصد عین را من یوم تمکن زمانا جدیدا، حالا به مثل او یا قیمت او. و وقت قیمت که بیاد، قیمت قبلا میگفتیم قیمت یوم القصب، یوم الطلب اعلی القیم، منتها اینجا به جای یوم القصب حالا که زمان جدید شده باید بگیم یوم تمکن، یوم حدوث زمان. این که یوم حدوث زمان یادداشت کنید یعنی یوم تمکن یا یوم تلف یا اعلی القیم، این یه نظریه. او انها باقیتون علی ملک مالک العین، یا این که اون قرامه باقی بر ملک مالک عینه. و تکون العینو، کون غلطه، و تکون العینو مضمونتن بها، این عین مضمون به قرامته. این عبارت رو باید معناش رو بفهمیم چیه. این مضمون به غرامته یعنی چی؟ یعنی اگر این عین تلف شد اون غرامت جای این عینه. لا به شیء آخر فی ذمه القاصد فلو تلفت، یعنی تلفت العین، استقر ملک المالک علی الغرامه، ملک مالک استقرار پیدا میکنه بر غرامت. فلم یحدث، حالا که تمکن از عین به وجود آمد، لم یحدث فی العین الا حکم تکلیفی به وجوب رده، یه حکم تکلیفی میاد ردش واجبه، اما زمان و عهده جدید فلا. کدام یکی از ایناست؟ وجهان از هرهما افسانی. دلیل قول دوم چیه که بگیم زمان جدید نیست، به مجرد تمکنم قرامت بر نمیگرده به ملک قارن؟ لاستصحاب کون العین مضمونتن بالقرامه، استصحاب میکنیم عین مضمون به قرامته. قبل از تمکن اون عین مضمون به قرامت بود، مضمون رو باز معنا میکنیم، یعنی اگر تلف میشد اون قرامت جاش بود، دیگه پول جدیدی لازم نبود. حالا که تمکن پیدا شد شک میکنیم اون مضمون بودن از بین رفت، و یه زمان جدید آمد، نه استصحاب میکنیم این را مضمون به غرامت و عدم تروب ما یزیل و ملکیته عن الغرامه، چیزی که ملکیت مالک از غرامت رو زائل بکنه ما نداریم. و عدم تروب ما یهدسو، یهدسو حتی به یزیلو، اون عدم تروب هم بر سرش در میاد، چیزی که احداث کند زمان جدید را ما پیدا نکردیم. خب بگید خب آقا بالاخره الان قاصد تمکن پیدا کرد و مجرد و عود تمکن لا یوجب و عود سلطنت المالک، این موجب نمیشه که مالک سلطنت پیدا کنه. حتی یلزم من بقاء مالکیتهی علی القرامه، تا لازم بیاد از بقاء مالکیت مالک بر قرامت لازم بیاد الجمع، این الجمع فاعل یلزمه، لازم بیاد جمع بین عوض و معوض. غایت ما فی الباب قدرت القاصد علی اعاده سلطنت الفائته، میفهمن نهایت چیزی که هست، حالا اینکه این انگشتر اومد تو دست قاصد، قاصد قدرت پیدا میکند سلطنت فوت شده مالک را اعاده کند، اعاده کند سلطنت فوق شده المبدل انها بالقرامه، که قرامت جاش داد و وجوبها علی، وجوب این اعاده سلطنت بر قاصده. و هین اذن، حالایی که این اعاده واجبه، فان دفع العین، اگر قاصد آمد عین رو دفع کرد، فلا اشکال فی زوال ملکیت المالک للقرامه، هیچ اشکالی نیست در این که بگیم مالک ملکیتش نسبت به کرامت زائل میشه. شیخ میفرماید بعضیا یه توهمی کردن در اینجا، آمدن گفتن این بدل هیلوله ای رو که قاصد میده به مالک، این بدل هیلوله بدل چیزی است که قابل اعاده نیست، بدل این مدت زمانی است که سلطنت مالک فوت شده. یعنی یه سال مالک سلطنت نداشته بر این مالش، بدل هیلوله بدل این مدت زمانه، این مدت زمانم که منقضی شد و قابلیت اعاده نداره. شیخ می‌فرماید این یه حرف خیلی سخیف و سستیه، بدل هیلوله بدل اصل سلطنته، یعنی اصل سلطنت مالک بر این مال که منقطع شده بود بدل بدل او هست. و توهم ان المدفوع، یعنی اون بدل هیلوله که داده شده به مالک، کان بدلا ان الفائت من السلطنه فی زمان تعذر، بدل از اون مقدار فوت شده در زمان تعذره. فلا یعود، خب اون مقدارم که منقضی شد تمام شد، بر نمی گردد، لعدم عود مبدله، فلا یعود یعنی فلا یعود البدل، بدل بر نمی گردد. چرا؟ لعدم عود مبدله، چون مبدلش که اون مقدار زمانه او قابل اعاده نیست. شیخ می فرماید این توهم ضعیفون فلقایه. حالا وجه ضعفش چیه؟ وجه ضعفش همینیست که الان بیان میکنن، بل کان بدلن ان اصل سلطنه، این بدل هیلوله بدل از اصل سلطنته نه از اون سلطنت فائته. خب شما بگید این حرف از کجا میزنید؟ این حرف شما از کجا میزنید که این بدل هیلوله بدل از اصل سلطنته نه بدل از اون مقدار زمانی که فوت شده؟ میگیم دلیلش این است که وقتی میخواد بدل هیلوله رو بده، قیمت اون مال رو میده، نمیاد قیمت مال در این مدت زمان رو حساب بکنه. اگر بدل هیلوله بدل از سلطنت در این مقدار زمان متعذر باشه، باید بیان بگن این انگشتر سلطنت یک سالش چقدره، بدل او رو بدن، در حالی که هیچ فقیه نمیاد مقدار زمان رو چه کند بررسی بکنه. پس میشه بدل از اصل سلطنت، یرتفع او یعنی یرتفع البدل به عوده ها یعنی به عوده سلطنت، فیجب دفع او، دفع بدل واجبه، او دفع او بدلهی، ضمایر رو خوب دقت کنید، یا دفع بدل بدل، بدل بدل در چه صورت دفعش واجبه؟ مع تلفه، یعنی اون مالک این بدل رو که از قاسب گرفته، اگر بدل در ید مالک تلف شد، مالک باید بدل این بدل رو بده. مع تلف بدل یا خروج بدل از ملک اون مالک، خارج شود به ناقل لازمن بل جائز، ناقل لازم یا جائز، ولا یجب رد و نماء المنفصل. خب حالا این بدل هیلوله یک سال در اختیار مالکه، این مالک نماء منفصل از این بدل پیدا کرده. شیخ میفرماد حالا که میخواد بدل رو رد کنه، نماء منفصل رو لازم نیست رد کنه. چرا؟ برای اینکه این نماء منفصل در ملک کی حادث شد؟ در ملک مالک حادث شد. شبیه اون چه که در لمعه هم خوندید در باب خیار، اگر در یه معامله بایع خیار داره، گوسفندی رو فروخت به مشتری، بایع بعد از یه مدتی آمد از خیارش استفاده کرد که این گوسفند بچه‌ای رو متولد کرده، اونجا فقها میگن این نماء منفصل در ملک مشتری حادث شده. اگر بایع آمد اعمال خیار کرد، دیگه این نماء منفصل در نمیگرده به ملک بایع. اینجا هم همینطوره، ولا یجب رد و نماء المنفصل. فرع دیگر این است که خب حالا این قاصب انگشتر رو الان دوباره اومد تو دستش، آیا قاصب میتونه به مالک بگه تو اول غرامت رو به من برگردون بعد من انگشتر رو به تو بدم؟ میفرماد خیر، ولو لم یدفعها، اگر دفع نکند این را به مالک، لم یکن لهو مطالبت الغرامه، نمیتونه غرامت رو مطالبه کند اولا. اولا یعنی ابتداعا، ابتداعا قاصد نمیتونه به مالک بگه غرامت اول به من بده بعد من میام این رو به تو دفع میکنم. چرا؟ اذ ما لم یتحقق السلطنه لم یعد الملک الی القارن، مادامی که سلطنت محقق نشه ملک به قارن بر نمیگرده. فان الغرامت عوض السلطنه، غرامت عوض السلطنت، لا عوض قدرت القاصد علی تحصیل حال المالک، نه عوض قدرت قاصد بر تحصیل این عین برای مالک. فتعمل مختلف معنا کردن، یه معنایی رو سید معنا کرده، سید فرموده نه بدل هیلوله رو چرا مالک گرفت؟ چون مالک وقتی بدل هیلوله رو میگیره، چون سلطنت بر مطالبه این رو نداره اون موقع، اون موقع چون این مقدور نیست متعذره، مالک نمیتونه بره به قاصد بگه این مال من رو بده، پس چون سلطنت بر مطالبه نداشته بدل رو گرفته. خب حالایی که این قاصد این در دستش آمده، مالک سلطنت بر مطالبه داره، سلطنت بر مطالبه که داشت دیگه وقتی برای بدل هیلوله نیست. این یک بیان که مرحوم سید در حاشیه فرموده، یه بیان دیگر هم مرحوم شهیدی داره، او رو خودتون مراجعه بفرمایید. نعم للمالک مطالبت و عین مالهی، مالک میتونه مطالبه عین مال رو بکنه، لعموم الناس مسلطون علی اموالهم و لیس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنه، اون چه که در نزد مالکه عوض از مطلق سلطنت نیست، حتی سلطنت مطالبه، بل سلطنت الانتفاع بها علی الوجه المقصود من الاملاک، اون بدل هیلوله ای رو که گرفته عوض از سلطنت انتفاع. اینجا دقت بفرمایید، این تعبیر رو عرض کنیم، بحث رو تمام بکنیم. ما یک سلطنت الانتفاع داریم، مالک از مالش استفاده کنه. یک سلطنت المطالبه داریم که مالک اگه دید مالش دست کسی هست بیاد بگه بده من مال من رو. یک مطلق السلطنه داریم. مطلق السلطنه یعنی همه این سلطنت ها رو شامل بشه، سلطنت مطالبه، سلطنت انتفاع. شیخ میفرماید بدل هیلوله به جای مطلق السلطنه نیست، که یکی از مصادیق مطلق السلطنه سلطنت مطالبه است، بلکه بدل هیلوله بدل از سلطنت انتفاعه. حالا که مالک نمیتونه از مالش بهره برداری کنه، این بدل هیلوله جای او باشه. بل سلطنت الانتفاع یعنی بدل و عوض از سلطنت انتفاع به اون عین علی الوجه المقصود من الاملاک، و لذا لا یباه لغیره به مجرد بذل غرامه، به مجرد اینکه غرامت رو قارن بذل کرده به مالک، اون عین مال برای غیر مالک مباح نمی شود. ما شاء الله علی محمد.